اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم بازم با تقدیم برنامه خبری سه‌شنبه 3 اکتبر رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. در این برنامه گزارش‌های مختلف از افغانستان و سراسر جهان برای شما برگزیدیم. همچنان در این گزارش‌ها گزارش داریم از گزارش 6 ماهه کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان که در او آمده در 6 ماهه نخست سال مالی 1396 از جمله 8558 تنی که باید در اداره دولتی استخدام می شدند تنها 3160 تن استخدام شدند. گزارش است که در پلوی گزارش های دیگه پیشکش میشه و ما نخست از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان گوش بدین که میرویس رحمانی به توجه میرسانم.
با تقدیم سلام مجدد، جیم ماتیس وزیر دفاع و جوزف دانفورد لوی درستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده امروز به قانونگذاران آمریکایی گفتند که استراتژی جدید حکومت آمریکا در قبال افغانستان و جنوب آسیا متضمن پیروزی ماموریت نظامی آمریکا در منطقه بوده میتواند. پیش از این فرماندهان آمریکایی گفته بودند که ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان با بنبست روبرو میباشد و خواستار اعزام نیروی اضافی به آن کشور شده بودند. آقای ماتیس گفت که از هم اکنون شاهد موفقیت در افغانستان می توان بود. او گفت در ماه‌های اخیر تلفات غیر نظامیان در افغانستان کاهش یافته، توانایی طالبان به انجام حملات به ویژه عملیات تهاجمی کاهش یافته و توانایی عملیات قوای مسلح افغانستان بلند رفته است. بخش از استراتژی جدید ایالات متحده برای جنوب آسیا بر پاکستان تمرکز دارد و رئیس جمهور دونالد ترامپ نیز هشدار داده که اسلام آباد باید به صف مبارزه با تروریسم بپیوندد و از حمایت و فراهم آوری پناهگاه برای دهشت افغانان بپرهیزد. یک مقام قطری گفته است همان طوری که دفتر سیاسی طالبان در دوحه با موافقت حکومت‌های افغانستان و ایالات متحده گشوده شد، بر اساس تقاضای کابل و واشنگتن مسدود هم خواهد شد. شیخ سیف بن احمد آل ثانی رئیس دفتر ارتباطات دولت قطر به روزنامه وال استریت جورنال گفته است که قطر قوی‌ترین متحد آمریکا در منطقه باقی خواهد ماند و برای شکست دادن دهشت افغانی و حل بحران‌های جهانی کار خواهد کرد. گزارش های وجود دارد که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده 2 هفته پیش در شهر نیویورک در مورد بستن دفتر طالبان در قطر صحبت کردند. وزیر صحت عامه افغانستان میگوید که در 4 ولایت آن کشور هیچ دکتر زن حضور ندارد. فیروز الدین فیروز امروز گفت که تلاش های وزارت صحت عامه افغانستان به خاطر تشویق دکتران زن برای کار کردن در ولایت های نورستان، پکتیکا، زابل و روزگان تا کنون نتیجه نداده است. در همین حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان مشکلات در شفاخانه های آن کشور را جدی خوانده و گفت که شفاخانه های ملکی در افغانستان پاسخگوی نیازمندی افغان ها نمی باشد. در اثر درگیری بین جنگجویان و نیروهای امنیتی هند در کشمیر تحت کنترل آن کشور، 3 جنگجو و 1 منصوب امنیتی هند کشته شدند. این درگیری زمانی رخ داد که 3 جنگجو با لباس اردوی هند داخل یک کمپ نظامی در نزدیکی میدان هوایی منطقه‌ای کشمیر شدند. منیر خان، قمندان پلیس کشمیر تحت کنترل هند، گفت که مسئولیت این حمله را گروه اسلامگرای جیش محمد بر عهده گرفته است. در این درگیری 3 نیروی امنیتی هند نیز زخمی شده است. هند ادعا دارد که پاکستان به جنگجویان آموزش و سلاح فراهم می کند و سپس آنان را به مناطق تحت کنترل هند ارسال می نماید. ادعایی که مقام های پاکستانی آن را رد می کنند. قرار است منطقه خودمختار کردستان عراق به تاریخ 1 نوامبر امسال انتخابات پارلمانی برگزار کند. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی میشنویم.
یک تلویزیون محلی کردستان با اعلان این خبر افزود که انتخابات برای پست ریاست حکومت منطقه خودمختار کردستان نیز در همین تاریخ برگزار خواهد شد. این در حالی است که کردستان عراق در 25 سپتامبر برای کسب استقلال از بغداد همه پرسی را برگزار کرد و در آن اکثریت رای دهندگان به پشتیبانی از استقلال رای دادند. از جانب دیگر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز گفت که کشورش تعزیرات اقتصادی بیشتر بیشتر را در واکنش به این همه پرسی بر منطقه کردستان عراق وضع خواهد کرد. ترکیه و ایران حراس دارند که کسب استقلال منطقه کردستان عراق از بغداد منجر به تشدید احساسات جدایی طلبی در بین کردهای ترکی و ایرانی نیز خواهد شد.
در این حال ایران در مرز آن کشور با منطقه کردستان عراق ده ها تانک و توپ مستقر کرده است. یک مقام حکومت خودمختار کردستان عراق با بیان این مطلب گفت که این اقدام ایران می تواند بر بحرانی که پس از برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان ایجاد شده بیفزاید. رسانه های ایرانی گزارش دادند که استقرار تانک های آن کشور در مرز با کردستان بخشی از تمرین های مشترک نظامی ایران با عراق بوده که در واکنش به این همه‌پرسی انجام می شود. تلاش‌های پلیس برای پیدا کردن انگیزه حمله لاس ویگاس تا کنون به نتیجه نرسیده است. تفصیل بیشتر این مطلب را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
این حمله توسط استیفن پداک که 64 سال عمر داشت انجام شد و در آن 59 نفر کشته و بیش از 500 تن دیگر زخمی گردیدند. پداک سابقه خدمت در نیروهای مسلح آمریکا را نداشته و به کدام بیماری روانی نیز مبتلا نبود. نیروهای امنیتی گفتند که تا کنون کدام سرنخ را از ارتباط مهاجم لاس ویگاس با کدام جناح سیاسی و یا اجتماعی پیدا نکردند. از طرف دیگر او سابقه ابراز مخالفت با کدام دیدگاه سیاسی و اجتماعی مشخص را در رسانه‌های اجتماعی نیز نداشته است. یک مقام اداره تحقیقات فدرال امریکا گفته است که تاکنون ارتباط بین مهاجم و کدام گروه بین المللی دهشت افغانی به دست نیامده است. پلیس لاس ویگاس گفته است که به باور آنان مهاجم به تنهایی این حمله را انجام داده و تلاش برای پیدا کردن انگیزه این حمله ادامه دارد.
و وزیر دفاعی اسرائیل می گوید که بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در حال برنده شدن جنگ داخلی آن کشور است. اویگودور لیبرمن همچنین خواستار اقدامات بیشتری ایالات متحده به خاطر جلوگیری از گسترش نفوذ حزب الله و ایران در سوریه شد. مقام های ارشد اسرائیل در گذشته سقوط حکومت بشار الاسد را پیش بینی کرده بودند و بارها گفته بودند که بشار الاسد کنترل بر سوریه را از دست خواهد داد. وزیر دفاع اسرائیل همچنین افزود که کشورش با روس ها، ایرانی ها، ترک ها و حزب الله روبرو بوده و رویارویی با تمام اینها برای اسرائیل کار آسان نیست. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و هم گزارش ها. گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی با نشر گزارش تلفات افراد ملکی میگه که آمار تلفات ای افراد در افغانستان در ماه سپتامبر نسبت به ماه گذشته دو برابر کاهش یافته. با بنیاد گزارش گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی در ماه سپتامبر نزدیک به 241 افغان کشته و یا زخمی شدند. ساعت پیش گفتگوی در این زمینه داشتیم با آقای خیرالله رسولی گزارشگر رادیو آشنا که توجه شما را به او جلب میکنیم.
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان. آقای اسپک یا گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی همواره ماهانه گزارش را در مورد تلفات افراد ملکی منتشر میکنه و گزارش ماه سپتامبر که امروز نشر کرد، در این گزارش گفته شده که در ماه سپتامبر 241 تن کشته و زخمی شده که در این جمع 101 تن به شمول اطفال و زنان کشته هستند و 140 تن جراحت برداشته. و گزارش حاکی از این است که در بین تلفات و جراحات 29 تن در ننگرهار کشته شده و 16 تن دیگر در او ولایت جراحت برداشته و در او ولایت این عامل کشتار افراد ملکی متفاوت است. در ولایت ننگرهار قتل های هدفمند یا ترور و همچنان در قلعه هم تبادل آتش بین حکومت و گروه های مخالف مسلح سبب کشته و زخمی شدن.
بله. آقای رسولی، آیا معلوم است که این گزارش در کدام ولایت افغانستان و به چی شکل به دست آمده؟
این گروه دادخواهی از اکثر ولایت افغانستان ارقام و آمار جمع‌آوری میکنه. البته با این گروه دادخواهی 20 نهاد مدنی به شمول کابل و ولایت فعالیت میکنه که به اساس دادخواهی یا ارقامی که از حملات و همچنان ارقامی که از جنگ ها به دست این نهادها میرسه این توحید میشه و این گزارش تهیه میشه.
بسیار خوب. در آیا در این گزارش در رابطه با ای که ماهانه است، آیا گزارش های سالانه را هم در رابطه جمع‌آوری کردن و بالاخره پیام از اونا و یا تقاضای از اونا از حکومت چی است؟
آقای سفی، البته این گزارش ماهانه منتشر میکنه و هنوز ما شاهد گزارش سالانه این نهاد نبودیم، بلکه گزارش سالانه را معمولاً ما یا هیئت معاونت سیاسی سازمان ملل در افغانستان منتشر میکنه. و در رابطه با سوال دیگه شما بگویم که این در رابطه گزارش هایی میکنه از خوشش کارام ترجم در کابل عامل مختلف، مثلا کابل بیشترین تلفات از عملات چریکی و انفجار ماین ها خوانده شده، عملات انتحاری، و از دولت و نهادهایی که در مقابل دولت می جنگن نگرانی کردن از تلفات افراد ملکی و گفته که اینا قوانین جنگ از زیر می دارن و گفتن که باید در رابطه با مسئولیت افراد ملکی نهادها یا طرفین درگیر جنگ در افغانستان اینا توجه جدی بکنن.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
سفیر اتحادیه اروپا در کابل میگه که دفتر سیاسی طالبان در قطر تنها یک وسیله افهام و تفهیم با این گروه بوده و در برابر او مخالفت ضرور نیست. سفیر اتحادیه اروپا که تازه به کار خود در کابل آغاز کرده در یک مصاحبه ویژه با صدای امریکا گفت که او در افغانایی که در اروپا به شکل قانونی پذیرفته نشدن باید به کشورشان برگردند. متن مصاحبه سفیر اتحادیه اروپا را در کابل با همکار ما سید حسیب مودودی بشنوید.
بدون شک ما علاقمندی بیشتر مانند سایر جناح‌های ذی‌نفع در افغانستان در رابطه با راهبرد جدید رئیس جمهور ترامپ برای افغانستان داریم. من فکر می‌کنم که اعلام راهبرد جدید آمریکا با خبرهای خوشی نیست همراست. مثلا یکی از خبرهای خوش این است که ایالات متحده آمریکا نه تنها در بخش امنیت بلکه در بخش‌های مختلف و افغانستان همکاری دارد. این یک امر حساس بعد از حادثه 11 سپتامبر برای این کشور است. به همین سبب من فکر می کنم این راهبرد تازه نه تنها یک خبر خوش برای نمایندگی اتحادیه اروپا است، بلکه برای افغانستان و تمام همکاران بین المللی افغانستان نیز است. راهبرد جدید ایالات متحده آمریکا در مطابقت با راهبرد اتحادیه اروپا است و ما راهبرد جدید نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان را چند هفته قبل اعلام کردیم.
شما فکر میکنید که این راهبرد وضعیت را در افغانستان تغییر میدهد؟
یقینا این راهبرد به بهبود وضعیت امنیتی کمک میکند. این راهبرد مورد استقبال رئیس جمهور غنی، حکومت وحدت ملی و تمام همکاران بین المللی قرار گرفت و من فکر میکنم این یک نشانه خوب است که راهبرد جدید برای افغانستان و راهبرد اتحادیه اروپا برای افغانستان مجموعه از ابتکارات تکمیل کننده در این مقطع میباشد. That come at a critical
juncture. Does EU support US efforts to
آیا اتحادیه اروپا از تلاش های امریکا برای زیر فشار قرار دادن پاکستان برای نابودی پناهگاه های حراستگران مانند شبکه حقانی و طالبان حمایت می کند؟
خوب، ما راههای خودمان را برای همکار بودن با پاکستان داریم. ما بحث های مبارزه با تروریسم و مسائل امنیتی را با پاکستان انجام دادیم. در ضمن فکر می کنم که اعلام ادامه همکاری امریکا با پاکستان در یک دایره مثبت‌تر یک خبر خرسند کننده است.
موضع اتحادیه اروپا در برابر دفتر سیاسی طالبان در قطر چیست؟
می خواهم در یک مقیاس بزرگتر جواب بدهم و اینکه ما می خواهیم ببینیم طالبان خواهان مذاکرات صلحند، مذاکراتی که توسط افغانها و به رهبری افغانها باشد. به همین سبب دفتر طالبان در قطر صرف یک وسیله افهام و تفهیم با طالبان است و نیاز به مخالفت نیست. دفتر طالبان در قطر وسیله تسهیل برای گفتگوهای صلح است، اما هدف کلیدی این است که طالبان تصمیم بگیرند دست از فعالیت‌های مخرب بکشند و به گفتگوهای صلح بپیوندند.
شما هفته گذشته درباره معدن افغانستان در نشست در کابل صحبت کردید. آیا اتحادیه اروپا در معدن افغانستان سرمایه گذاری میکند؟ اگر بله، چه وقت و چه اندازه؟
در این مقطع زمانی تمرکز ما بر سرمایه‌گذاری روی معدن نیست، اما هدف مشخص ما توانمندسازی و تعریف یک راهبرد کلیدی دوامدار، افزایش ظرفیت‌ها و ایجاد زمینه کار در این بخش کلیدی اقتصاد شما، یعنی وزارت معدن و پترولیم افغانستان می باشد و این خود همکاری برای ثبات این کشور است. هدف دیگر ما نیز این است اگر شرکت‌های اروپایی علاقه به سرمایه‌گذاری در معدن افغانستان داشته باشند، در این صورت این مسئولیت ماست که یک پالیسی وسیع تجاری را تعریف نماییم.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
آمار وزارت صحت عامه افغانستان نشان می دهد که 35% مرگ و میرهاد افغانستان ناشی از امراض غیر ساری است که از جمله نصف او را امراض قلبی تشکیل می دهد. این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم از مشکلات موجود در بخش صحی سخن می گوید. سمسا مسیرت در این مورد گزارش می دهد.
وزارت صحت عامه افغانستان روز سه‌شنبه از 29 دسامبر روز جهانی مبارزه علیه بیماری‌های قلبی با شعار قدرت را شریک سازید بزرگ داشت کرد. احمد جان نعیم معین وزارت صحت عامه افغانستان گفت دلیل نصف مرگ و میرهای ناشی از امراض غیر ساری امراض قلبی است. آقای نعیم افزود که حتی در میان جوانان نیز حملات قلبی مشاهده شده. او در مورد راه‌های کاهش میزان امراض قلبی گفت:
حرکات فیزیکی، یک رژیم غذایی متوازن و استفاده نکردن از دخانیات و تنباکو رای جلوگیری است.
آمار وزارت صحت عامه افغانستان نشان می‌دهد که 35% مرگ و میرها به دلیل امراض غیر ساری است که نصف این تعداد را امراض قلبی تشکیل می‌دهد، در حالی که هزاران افغان سالانه به خاطر امراض قلبی می‌میرند. اما هنوز امکانات تداوی این بیماری‌ها در افغانستان محدود است. دکتر حبیب اروال رئیس بیماری‌های غیر ساری در وزارت صحت عامه افغانستان در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت فقط در کابل چند شفاخانه محدود امکان تداوی امراض قلبی را دارند، اما به گفته دکتر اروال در ولایات افغانستان امکانات تداوی این امراض وجود ندارد. این در حال است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز امروز حین افتتاح شورای عالی طبی این کشور از وجود مشکلات جدی در بخش صحت سخن گفت. رئیس جمهور غنی گفت نمی‌داند که کی دکتر است و کی نیست. او در ادامه افزود که شفاخانه ها در افغانستان با مشکلات جدی مواجه‌اند و پاسخگوی نیازهای مردم نیستند. آقای غنی تاکید کرد که در بخش مالجوی مشکلات بنیادی وجود دارد و باید از تجویزهای خودسر و غیر تخصصی جلوگیری شود. او گفت باید در بخش‌های وقایوی تلاش صورت گیرد. همچنان رئیس جمهور غنی گفت که تعداد از دکتران و مالکان دواخانه‌ها در قراردادهای ادویه‌ای بی‌کیفیت شریکند.
شهروند، دکتر، شفاخانه، دواخانه، دولت. امروز در هر بخش از یلقه ما یک مشکل بنیادی داریم. مسئله اول ما ایست و ای تنها به افغانستان نیست، کشورهایی که بحران طولانی را تیر کرده باشند ما نمی‌فهمیم کی دکتر است کی دکتر نیست.
این در حال است که بر بنیاد آمار وزارت صحت عامه افغانستان سالانه افغان‌ها 300 تا 400 میلیون دلار را برای تداوی در کشورهای خارجی به مصرف می‌رسانند. از سوی دیگر به تازگی تحقیق وبسایت صحی کلینیک کامپیر با استفاده از ارقام نهادهای صحی جهانی نشان می‌دهد که افغانستان یکی از سالم‌ترین کشورهای جهان است. بر اساس این تحقیق افغانستان در صدر سالم‌ترین کشورهای جهان قرار گرفته است. در این گزارش سه شاخص، مصرف الکل، مصرف دخانیات و چاقی مزمن در نظر گرفته شده است.
صدای آمریکا در فیسبوک، facebook.com/voa-dari.
کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان میگه که در 6 ماه نخست سال مالی 1396 از جمله 8558 تنی که باید در اداره‌های دولتی استخدام می‌شدند تنها 3160 تن به کار گماشته شده و متبقی بست‌های اداره خالی باقی مانده است. خیرالله رسولی گزارش رده ای ما رو تهیه کرده که با هم به او گوش می‌دهیم.
کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان گزارش 6 ماهه خود را در مورد استخدام‌ها در اداره‌های دولتی منتشر کرد. بر اساس این گزارش، ادارات هنوز در برنامه‌های استخدامشان عقب ماندند. نبود برنامه‌ریزی منظم، نبود هماهنگی میان ادارات و کمیسیون، تأخیر در منظوری تشکیل و بست‌ها و مشخص نبودن تعداد بست‌های CVR از جمله دلایل عقب‌مانی از پلان استخدام شده است. دکتر روح الله امین، کمیشنر و رئیس برد رسیدگی به شکایت کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان گفت:
در این دو ربع اول سال مالی ادارات نظر به وعده‌ای که دادن و چیزی که در نظر داشتن حدود 8558 بست قرار بود اینا استخدام بکنن، از او وسط موفق شدن مجموعاً 3160 استخدام بکنن و 5398 بستشان هنوزم منتظر استخدام است.
با گفته دکتر امین، 63% افراد از خارج اداره و 37% نیز از داخل اداره ها استخدام شدند. بر بنیاد گزارش، 1632 تن در کابل و 1528 تن نیز در ولایت استخدام شدند که در مرکز 16% و در ولایت 21% تمام استخدام شدگان زنان هستند. ارقام کمیسیون اصلاحات اداری نشان می‌دهد که 84% افراد استخدام شده در 37 اداره دولتی بین سنین 19 تا 40 سال و 16% متباقی نیز بین 41 تا 70 سال بودند و بیانگر جوان شدن اداره های دولتی است. یافته های کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی از 37 وزارت و اداره مستقل حکومت افغانستان نشان می دهد که اکثر این اداره ها زایات استخدام را در نظر نگرفتند، در حالی که اداره ها استخدام کرده اما در مقابل 1888 بست در اداره های خدمات ملکی خالی شدند. رئیس برد رسیدگی با شکایت این کمیسیون با اشاره به این موضوع افزود:
زایات استخدامی وقتی میگیم اوز بستایی است که یا متصدیان او بستها یا منفک میشن یا استعفا میتن یا وفات پیدا میکنن و یا به تقاعد سوق داده میشوند.
در این گزارش آمده است که 844 کارمند منفک شده، 723 کارمند متقاعد گردیده، 205 کارمند استعفا نموده و 166 تن دیگر وفات کردند. در این حال غلام سرور فائز، معاون کمیسیون عدلی و قضایی اصلاحات اداری و مبارزه با فساد اداری ولس جرگه افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت: کندی روند استخدام با کمکاری های حکومت و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان برمیگردد. آقای فائز تاکید کرد که در جریان 3 سال حکومت وحدت ملی روند استخدام نسبت به گذشته شفافتر و بهتر شده است، اما هنوز هم با کندی به پیش می رود که یک مشکل اساسی محسوب می گردد.
من فکر می کنم بهتر آن خواهد بود که هم رسانه های افغانستان، هم جامعه مدنی افغانستان، هم پارلمان افغانستان، حتی مؤسسات و نهادهای بین المللی زیرک در پروسه اصلاحات و کمک به اداره افغانستان همه همصدا شوند تا این روند را شتاب بدهند، تا ما از این کندی روند استخدام بیرون شویم و پست‌های خالی همه پر شود.
و باور این عضو ولسی جرگه افغانستان، استخدام نیروی جوان میتواند به کارایی اداره های دولتی مؤثر واقع شود. از سوی دیگر، عبدالرحیم جامی، عضو جامعه مدنی افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا سرپرستی اداره ها و تبعیض را در کندی روند استخدام در اداره های دولتی مرتبط خواند.
کسانی که سرپرست هستند، وزرایی که سرپرست هستند، اونها هیچ گونه تمایل برای هماهنگی، برای ابتکار، برای طرح، برای تطبیق پالیسی ها ندارن که به شکل اساسی و درستش رو تطبیق بکنن. بحث تقسیم واحدهای اداری افغانستان بر اساس قوم، حزب، ملاحظات سیاسی که وجود داره، اونا مانی میشن که کسایی که واقعا شایسته نهادها و شایسته پست ها و سمت های واحدهای اداری افغانستان هستن، اونا به اونجا برسن.
و باور آقای جامی، تعاملات سیاسی سبب میشود که جوانان به سرنوشت بمانند و این مسئله سران حکومت وحدت ملی را در راستای عملی کردن تعهدشان مبنی بر ایجاد 1 میلیون شغل ناکام ساخته است. داشتن تجربه کاری 2 ساله در اداره های دولتی برای داوطلبان کار از نظر این فعال مدنی مانع دیگر قانونی بر روند کندی جذب در اداره های دولتی است. بر اساس آمار وزارت کار افغانستان، این کشور دارای 8.5 میلیون نیروی کار جوان است و بانک جهانی گفته است که 23% جمعیت واجد شرایط کار در افغانستان در بیکاری مطلق بسر می برند.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان.
نه تنها در صفحه تلویزیون، بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در پلوی رسانه‌های اجتماعی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات زنده خدا از ساعت 7 شب تا ساعت 10 شب روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 همچنان ادامه میده. پس از ساعت 10 شب شما میتونین بازپخش این برنامه ها را روی امی امواج بشنوین. ولی هم توجه کنین با آخرین گزارش این برنامه. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده قرار بود امروز با پورتوریکو برسه، همین لحظه تلویزیون ها از ورود رئیس جمهوری ایالات متحده با پورتوریکو و مشاهده او از او از خرابی هایی که طوفان ماریا در دو هفته گذشته به جا گذاشته نشان میدن. این طوفان باعث ویرانی زیربناها در این منطقه شده و میلیون ها نفر تال در بی‌برقی به سر میبرند. این در حالی است که شهر نیویورک در حال حاضر میزبان صدها هزار باشنده بیجا شده پورتوریکو است و این در حالی است که مردم محل از تلاش های بتی در انتقال مواد امدادی نگران و خشمگین هستند. گزارشگر صدای آمریکا در این مورد گزارش را تهیه کرده که برگردان دریش از رویا زمانی مشنوین.
صدها هزار پورتوریکویی که در شهر نیویورک پناه آوردند به گونه فزاینده در مورد دونالد ترامپ و واکنش حکومت در رسیدگی با آسیب دیدگان طوفان ماریا نگرانند. این در حالی است که صدها هزار نفر هنوز هم در آن جزیره بی برق بوده و کمبود مواد غذایی و خدمات صحی نیز مشکل دیگری است که مردم با آن روبرو می باشند. لری موند یک باشنده پورتوریکو می گوید که آنان دیگر به دونالد ترامپ اعتماد ندارند. در همین حال باشنده دیگر شهر پورتوریکو میگوید که برای ما کمک بفرستید، اردو را نیز بفرستید. منطقه شهر آرلم شهر نیویورک، جایی که بزرگترین جمعیت پورتوریکویی‌ها را تشکیل می‌دهد، مردم تلاش دارند تا در مورد سلامتی عزیزانشان خوشبین باشند. لری مند در مورد مادر کلان خود نگران است. او میگوید نمیدانم که صحت مادر کلانم چگونه است. میخواهم بدانم که آیا با آنان مواد داده میشود یا خیر، زیرا میشنوم که زیادتر مواد هنوز تقسیم نشده است. میبینم که همه مواد در گودام ها افتاده است. در حالی که بلدی بلاسو شاروال نیویورک قادر به ارائه یک برآورد دقیق نیست، انتظار می رود که در روزهای آینده هزاران نفر از پورتوریکو به این شهر بیایند، زیرا پروازهای بیشتر از سان جونز در خدمت مردم قرار خواهد گرفت.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوست عزیز، تا چند لحظه دیگر پخش زنده برنامه‌های دری و پشتو به پایان می‌رسد و ما فراموش نکنین که برنامه‌ها همواره ساعت 7 تا ساعت 10 به صورت زنده و پس از او بازپخش برنامه پیشکش میشه. گفتنی است که شما همچنان برنامه های گفت شنود رادیو آشنا صدای امریکا را که به موضوعات اجتماعی، سیاسی و صحی اختصاص یافته همه روز ساعت 8:30 تا ساعت 9 شب به وقت افغانستان روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده میتونین. امیدوارستم شب خوش و راحتی داشته باشین و شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین.